درس فقه استاد سید محمد جواد شبیری 18 فروردین 95
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین السعین انه خیر و ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعنت على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مورد این هست که بعد از این که ما قاتل خطایی رو گفتیم ارث میبره، آیا از همه اموال ارث میبره یا از غیر دیگه ارث میبره؟ خب اختلافی هست که در میان کلمات علما وجود داره. مرحوم شیخ طوسی در خلاف فرموده که از همه اموال ارث نمیبره، از غیر دیه ارث میبره، و بعد فرموده دلیلنا اجماع الفرقه، و بعد یک روایتی رو هم در این زمینه نقل کرده. اون روایت هم این هست، تعبیر خلاف این هست: روا محمد ابن سعید، این در خلاف جلد 4 صفحه 31 این روایت این متن وارد شده. روا محمد ابن سعید قال الدارقطنی و هو ثقه عن عمرو ابن شعیب عن ابیه عن جده عبد الله ابن عمرو ان النبی صلی الله علیه و آله قال لا یتوارث اهل ملتین ترث المرأه من مال زوجها و من دیته و یرث الرجل من مالها و من دیتها ما لم یقتل احدهما صاحبه فان قتل احدهما صاحبه عمدن فلا یرث من ماله ولا من دیته و ان قتله خطئا ورث من ماله ولا یرث من دیته. بعد مرحوم شیخ فرمودن و هذا نص، و روایاتی که در ممنوعیت قاتل از ارث نقل شده، هر روایتی عموماتی باشه، این عمومات وصل این روایت تخصیص پیدا میکنه. خب این روایت اینجا بحث این است که آیا مطلب درست هست یا آیا می توانیم این تفسیر رو قائل بشیم یا نمی توانیم. خب یک وجه این هست که ما به اجماع تمسک کنیم، اجماعی که مرحوم شیخ قائل شده. این اجماع قابل اعتماد نیست، چون اصل این که قتل خطا ارث، قاتل خطا ارث میبره، خودش محل اشکال بود. ما قبلا عرض کردیم خیلی از قدما اصل این مسئله رو قائل نیستن، تا چه برسه که بر فرضی که قتل خطا باشد بگیم حتما مسلمه که از دیه نیست، اگرم باشه از غیر دیه هست. همچی تسلمی که همه گروه ها، یعنی اجماع مرکبی باشه که اگر ارثی قاتل خطا ببره از غیر دیه است، ولی از دیه که مثلا قطعا ارث نمیبره، همچی چیزی ثابت نیست، به خصوص با عنایت به این که اجماع در صورتی حجت هست بنابر تحقیق که اجماع معاصر معصومین باشه و از باب تقریر و اینها حجت باشه. اینکه بتونیم با توجه به اختلاف روایاتی که در اصل مسئله قتل خطا هست کشف کنیم که فقهای ائمه همشون به این تفصیلی که مرحوم شیخ قائل بودن، این اصلا نمیشه این حکم رو سقربیان ثابت داره. از بحث اجماع بحث تمامی نیست. اخبار میکنه ولی اینا اخباراتشون حجت نیست، چون میدانیم خلاف واقعه، میدانیم فضل بشازان دیگران عبارتشون قبلا گذشت، اینا مخالف قضیه. خود شیخ توس کلینی اصلا روایت هایی که میگه تفصیل بین قتل عمد و خطا رو داده نیاورده، فقط روایتی آورده که و این کان خطاً ارث نمیبره. پیداست خود کلینی این قول رو قبول نداشته که بین قتل خطا و قتل عمد تفصیل هست و اینا غالبا اجماع بر من مدرکه. یعنی فرض کنید یه روایتی در مد... یک قاعده ای، حالا میگم، یعنی این اجماع بازگشت میکنه به سایر اقوال مسئله و چون یه مدرک صحیح در مسئله ایشون اینا قائل بودن و میگن همه علما هم که این مدرک رو قبول دارن، اصل این مدرک، وقت تطبیق بر اون مدرک بر مورد رو خودشون میدادن. این بله، این که در اصل این مطلب که ادعای اجماع به این مطلب میکردن که در خصوص مورد نمیگم، به طور کلی این که اجماعات ناشی از اجماع در مدرک باشه، مرحوم محقق توستری در کشف الغنا شواهد مفصل آورده برای این مطلب، مواردی که مثلا شیخ توسری میگه آیه قرآن در این مسئله وجود داره و فدل علا اجماع هم به ذالک، روایت معتبر وجود داره فدل علا اجماع هم به ذالک، چون هم که روایت قبول دارن، کسی روایت رو حالا یه جور دیگه ممکنه معنا بکنن، نمیدونم از این حرفای دیگه کلماتشون نیست.
علمای بغداد اصلا اینجور بوده که یه همچین کار بودی از اجماع رو
بعد اون مفصلش رو مرحوم چیز شیخ هم مواردش رو رسائل آورده دیگه مفصله. و این توجیه اجماعاتی است که خود صاحب اجماع مخالفش هم بد فتوا داده. مرحوم شیخ طوسی خب اجماعاتی داره که مخالفش هم فتوا داده، مرحوم شهید ثانی رساله‌ای داره قسمت کوچکی از فقه رو فقط دنبال کرده، میگه از کجا تا کجا من این بحث رو دنبال کردم، موارد که خود شیخ طوسی یه جا ادعای اجماع کرده تو کتاب دیگه خودش برخلافش فتوا داده. همسالی اینها به گاهی اوقات اجماعات متخالف از متعاصرین، شیخ طوسی یه جور اجماع ادعا میکنه، سید مرتضی یه جور دیگه اجماع ادعا میکنه. بحث مفصلش خب تو کشف الغنا آمده، یه اشاراتی از همون توی کلام مرحوم شیخ انصاری در رسائل وارد شده، یعنی که عملا این اجماعها چی؟ ادعای اجماع
شو خاطر فقه مقارنش هم میتونه باشه،
به خاطر نه اونا که اجماع طایفه رو که اونا که قبول ندارن، ولی میخواد نه به یه معنا بله میخواد بگه که ما بر اساس اصول خودمون این مطلب رو میتوانیم تصریح کنیم، نه اینکه یه چیزی که اونا رو هم قانع کنه، میگه ما بر اساس اصول خودمون که اجماع رو حجت میدانیم دلیل داریم برای مطلبمون، بی گزاف حرف نمیزنیم. اصطلاح خاص ندارن ولی اجماع بر کبرا رو به نحو اجمال اجماع بر نتیجه میدونستن دیگه. حالا این بحثش مفصل توی کشف الغنا هست و موارد و شواهد ریز ریز خیلی ایشون ذکر کرده برای این مطلب. حالا اگه تقدیر در ما نحنفی که مسئله از قدیم محل اختلاف بوده، این دعوای اجماع حتما اشتباه است، مخالف واقع هست و طبیعتاً حجیت نداره. حالا چی جوری اونو توجیه بکنیم، چه بتونیم توجیه بکنیم چه نتونیم توجیه بکنیم، در عدم حجیت این اجماع بحثی نیست، دست شما درد نکنه. خب وجه دومی که هست اون نبوی هست که ایشون نقل میکنن امثال اینا. این نبوی یه موقعی ما از جهت سندی اون رو خواهیم معتبر بدونیم، حالا اون بحثی هست که بعدا در موردش صحبت میکنم، اما بنابراین که این نبوی از جهت سندی ضعیف است، گاهی اوقات به جهت عمل اصحاب ضعف سندش رو گفتن جبران میشه. خب تو کلمات علما خیلی مطلب اشتکیه شده، من جمله در مستند مرحوم نراقی عمده تکیهش به همین نبوی هست و اینکه عمل اصحاب جابر ضعف سندشه. ولی به نظر میرسه اینکه عمل اصحاب در صورت حالا جابر ضعف سند هست که ما بدانیم از عمل اصحاب کشف کنیم یه قرینه‌ای در اختیارشون بوده که اگر ما اون قرینه رو میدیدیم ما هم روایت رو معتبر میدونستیم. ولی در جاهایی که ادله دیگه وجود داره این عمل اصحاب اثبات این که عرض کنم خدمت شما مستر، یعنی خیلی وقتا ممکنه به جهت اعتماد بر اون قرائن، این روایت هم میگن مطابق قاعده است، به این جهت به روایت اعتماد کردن، نه یه نکته خاص در اختیارشون بوده، یه چیزی بوده که فرض کنید شیخ طوسی اجماع قائل بوده، میگه این روایت هم که مطابق با اجماع خاصه است، پس بنابراین اعتبار روایت رو از تطابقش با اجماع در برده باشه، نه اینکه یک قرینه خاصی که غیر از این نکاتی که در کلمات خودش و دیگران وجود داره این باعث شده که این روایت رو معتبر کرده باشه. این همچی چیزی اثبات نمیشه کرد. البته خود این که آیا این روایت از جهت سندی معتبر هست و معتبر نیست بحث داره، من بعد از تموم شدن سایر بحثا بهش میپردازم انشاءالله. پس این روایت هم که هیچ، اما عمده بحث این هست که روایات مسئله رو ببینیم، آیا روایات مسئله رو میتوانیم نحوه جمعی که بین این روایات میکنیم ازش همین کلام شیخ طوسی رو نتیجه گیری کنیم. خب یک بحث این هست که ما بگیم که بعضی‌ها گفتن اطلاق ادله‌ای که گفته قاتل خطا ارث میبره، فرض اینه که ما روی این مبنا داریم صحبت میکنیم دیگه، اطلاق این روایت اقتضا میکنه که از تمام اموال ارث ببره، هم از دیه ارث ببره هم از غیر دیه ارث ببره. مرحوم صاحب ریاض در ریاض فرمودن که این روایات اطلاق نداره، اینکه قاتل ارث میبرد این ظاهرش این هست که قاتل خطا از ما ترک، یعنی سوال از ما ترک اذا قتل الرجل امه خطأ ورثها، ظاهرش ارث از ما ترکه و دیه جز ماترک نیست. خب دیه بعد از مرگ حاصل میشه. این که بگیم این روایات اطلاق داره نسبت به غیر ماترک خیلی روشن نیست. پس بنابراین اصلا مقتضی برای ارث بردن نسبت به دیه وجود نداره. عموماتی که گفتن لا میراث لغیر للقاتل، اون عمومات که نه شامل میشه ارث از دیه و همسال اینها. اینجوری مثلا علال قاعده باید اینجوری مطلب رو ذکر بشه. اینجا خب یه اشکال بدوی به ذهن میرسه که خب مجرد این که روایت قاتل عمد قاتل خطا دیه رو شامل نشه اون کافی نیست برای حل مشکل. چطور لا میراث للقاتل رو، اون رو ما در مورد دیگه نسبت دیگه بخوایم محکم بگیریم. اگه قرار اینا همه مال ماترک، کل اینا باید انصراف داشته باشه و ماترک، این چجوریه که یعنی مجرد این که لا میراث للقاتل، مجرد این که قاتل خطایی ارث میبره، این مخصوص بشه به قاتل خطا، مخصوص بشه، کفایت نمیکنه برای حل مشکل. عمده مطلب نکته ای هست که صاحب مستند فرمودن، مرحوم نراقی، ایشون اشاره میکنن، میگن اولا حالا اگر بپذیریم این که این روایاتی که در مورد قاتل خطا گفته ارث میبره مربوط به ماترکه، در حالی که هیچ قیدی ندارن، حالا بپذیریم، اونو خیلی ایشون دنبال نمیکنه که آیا این اطلاق داره اطلاق نداره، اگر بپذیریم ما نمیخواهیم به این روایت به تنهایی تمسک کنیم. ما روایت های زیادی داریم در مورد دیه که گفته ادیتو یرسها الورثه علی کتاب الله. مراد از ورثه یعنی ورثه‌ای که غیر دیه رو ارث میبرن، دیه هم اونا رو ارث میبرن. خب قاتل خطا سایر چیزها رو که ارث میبره، مفروض کلام ما اینه، اون روایت اقتضا میکنه که دیگه رو هم ارث ببره، پس بنابراین این روایت این شکلیه. بنابراین باید نکات دیگری اینجا بیاریم برای اینکه، یعنی اصل اولی اقتضا میکنه که از دیگه هم ارث ببرن، پس چرا شما میگید که از دیگه ارث نمیبرن؟ خب اینجا چند وجه میشه ذکر کرد برای تخصیص این روایات به غیر دیه. یه وجه اینه که اصلا بگیم که این که دیه رو، یه وجه تو کلمات بعضی از علما وارد شده اون این هست که تو روایات داره میگه، تو کشف اللسام این وجه هست، میگه آیه قرآن در مورد قتل خطا میگه و دیتون مسلمتون الى اهلها، و دیتون مسلمتون الى اهلها، و این ظاهرش اینه که عرض کنم خدمت شما این باید تسلیم اهل داده بشه، در حالی که در قتل این من اگر قرار باشه دیه رو خود قاتل ارث ببره، این تسلیم به اهل نیست، غیر دیه رو، غیر سهم خودش رو در واقع به اهلش تسلیم میکنه. آیه قرآن میگه قاتل خطا، قاتل خطا باید دیه رو به اهل اون میت تسلیم کنه، پس اون کسی که دیه بهش داده می شود غیر از اون کسی هست که پرداخت تو تسلیم صدق بکنه. وقتی این بیان الان یادم رفته، کشف اللسام در شبه عمد این بیان رو پیاده میکنه یا در عمد، در خطای محض هم پیاده میکنه. در شبه عمد مطلب درسته، در شبه عمد، چون شبه عمد خود به اصطلاح قاتل دیه رو میده، خب ظاهر آیه دیتون مسلمتون الى اهله این هست که تسلیم کننده مسلم و مسلمون الیه مختلف هستن، اما اینکه بگیم تسلیم بکنه بعد خودش به او مقدارش مال خودش باشه، خب این خیلی خلاف ظاهره. و اساساً البته به طور کلی اینکه ما بگیم که یه چیزی واجب هست بده بعد خودش از خودش همون رو مالک بشه، به تعبیر آیین میگن از یک جیب به جیب دیگه ریختن، اون اصلا عرفی نیست. در مورد شبه عمد همین جوره، شبه عمد. اما در مورد دیتون مسلمت و الی اهلها، یعنی همه دیه باید پرداخت بشه دیگه، این معنیش یک قسمتی از دیه شما خب در این صورت، در صورت اطلاق قضیه اقتضا میکنه که این صورت همه این صورت ها باید مسلمت و الی به اطلاق به اطلاق دن تمسک میکنن دیگه. آره به نه، ولو به جهت اینکه اگر یعنی اصل اولین هست که این دیتون مسلمتون الی اهلها، اگر یه دلیلی داشته باشیم بگه که این دیه رو لازم نیست پرداخت کنه اون بله، ولی وقتی دلیل نداشته باشیم باید به این تمسک کرد. ولی حالا به اطلاق مقامی مجموع ادله اون، حالا اون تو اون خصوصیات این بحثا وارد نشید که به هر حال آیات قرآنی آیا اطلاقشون اطلاق لفظی است، اطلاق مقامی است، چیه. به هر حال فرض اینه که ما اطلاق مقامی هم باشه، حالا اونا بحث میکنیم، اون صبر کنید، اون آیا اون ادله به تنهایی صلاحیت دارن به تنهایی صلاحیت ندارن عرض کنم. خب این یه بیان که ما به دیتون مسلمتون الی اهله تمسک کنیم، که عرض کردم این در مورد شبه عمد میشه بهش تمسک کرد، اما در مورد عمد، در مورد خطای محض مشکل هست به این تمسک کردن. یه بیان دیگه این هست که ما بگیم اصلا، حالا غیر از این آیه شریفه، اینکه شخصی از خودش ارث ببره خیلی مستغرب هست، که ما بگیم که اون چیزی رو که به گردن من هست یک مالی، خب بعد اونم قسمتی از اون مالی که به گردن من هست دوباره به من برگرده، منهای حالا آیه شریفه دیتون مسلمتون الی اهله، نفس این که من به گردنم دیه باشه، بعد دیه رو به کی باید بدم؟ به خودم باید بدم.
در حقیقت منشأ
انصرافه، منشأ انصرافه که انه ادله هست به غیر خودش در شبه هم. بعد اضافه کردن که در مورد خطا هم، خطا محض هم، چون این دیه به خاطر کار من ایجاد شده، فعل من منشأ این دیه شده، من بگم فعل من منشأ میشه یه چیزی گیرم هم بیاد، یه چیزی من یک جنایتی کردم، جنایت من سببیت داشته باشه برای اینکه مالک یه چیزی هم بشم، خود همین یک نوع استغراب عرفی داره و این استغرابات منشأ کنه انصراف ادله و امثال اینها میشه. خب البته بعضی گفته اینا استبعاد محض است و امثال اینها، این استبعادات محض توجه به نکته استدلال نشده، نکته استدلال این هست که این استبعادات منشأ انصراف میشه. حالا شما باید بگید مثلا منشأ انصراف نمیشه، مجرد استبعاد، اون خیلی حالا اونو بعد صحبت کنیم، بعد نکاتی داره که بعدا مطلب روشن‌تر میشه. خب دو حیف
نه،
اونا به دو تا چیز مختلف هست، یعنی دو حیثیت. من فرض کنید شما، به شما اگر بگن که دینتون رو پرداخت کنید، این در جایی که مثلا به نحو تهاتر دین ساقط میشه منافاتی با اون نداره و امثال اینا، ولی به شما بگن دین رو پرداخت کنید و مقصود این باشه که نصف دین رو پرداخت کنید، خب این خیلی خلافه. نه یعنی بحث این هست، اینا در واقع بگیم از اول بگیم شما باید دیه رو بپردازید، دیه رو بپردازید به کی بپردازید؟ دیه رو به خودتون برگرده، امثال اینها. خب این خیلی غریبه. نه این یا اینکه شما یه جنایتی مرتکب بشوید در اثر ارتکاب جنایت یک مالی هم به دست بیارید، نه تنها چیزی از مالتون کم نشه، یه چیزی مالی به دست. این خودش استقراب عرفی داره دیگه، در مستقرب بودن عرفیش که شکی نیست. اصل این که کسی که جنایت میکنه باید ضامن باشه جنایتش رو. حالا شارع مقدس این زمان جنایت رو گذاشته گردن عاقله. بگیم حالا که جنایت کردی، شارع میگه که یه مالی هم گیرت میاد، امثال اینها. اون یه چیز دیگه است. نه من سبب نشدم، چه کس دیگه ای پرداخت کرده. بحث اینه که کار من یک کاری که عقلاً این کار باید زمان به گردن من بیاره. من ببینید من این کار من منشأ بشه که من ضامن بشم به طور طبیعی. این کار مالست مالداریم بشه عقلاً غریبه دیگه. خب عرض کنم خدمت شما. خب اینم یک تعریف. عمده مطلب یه نکات دیگه ای هست. عمده مطلب نحوه جمع بین ادله هست و این استقرابات و استبعادات در نحوه جمع بین ادله و در کنار اونها میتواند راهگشا باشه. یعنی یک جمع رو بر جمع دیگری میتواند ترجیح بده و منشأ بشه که در مقام جمع عرفی یک جمع. توضیح و ذالک این که حالا ممکنه کسی مطمئن نه میگم عمدتاً، یعنی این بحثایی است که نمیشه خیلی استدلال چیز کرد برهانی برش اقامه کرد. یکی ممکنه بگه انصراف میارد، یکی ممکنه بگه انصراف نمیارد، امثال اینها. ولی اگر این رو در کنار سایر ادله قرار بدیم اون مطلبش خیلی فرق میکنه. یعنی استحکام استدلالش در کنار سایر ادله با اینکه مستقلا بخوایم به اینها تمسک کنیم فرق داره. اون وقت یکی ممکنه بگه استباد محضه، یکی ممکنه بگه نه استباد نیست انصراف میاره و از این صحبت ها رو ممکنه بشه. خب حالا باید یه مقداری روایات رو ببینیم. عمده یه سری روایاتی هست که گفته که قاتل گفته دیه رو زن و شوهر، تو روایاتی که در مورد زن و شوهر هست یا در حال عادی یا در عده، که میگه یکی از اینها از دیگری ارث میبره، مالم یقتل احدهما صاحبه. گفتن اینها زن و شوهر از دیم ارث میبرن، مالم یقتل احدهما صاحبه، که گفتن اطلاق این ادله قتل خطا و شبه عمد رو هم شامل میشه، اختصاص به قتل عمد نداره. عمده اینه. حالا این رو بعدن یه مقدار در مورد صحبت میکنیم. قبل از اون یک روایت اینجا هست که بعضیا بهش تمسک کردن در مورد قتل خطا. تو این روایات اول یه روایتشو بگم، بعضی روایتش واضحه، مالا یقتل احدهما صاحبه، در مورد اینکه اطلاق داره قتل عمد رو میگیره، خطا رو میگیره، همه رو میگیره، روشنه. یک روایت در اینجا هست تو کلمات آقایون یه مقدار مورد بحث قرار گرفته که این آیا اطلاق داره یا اطلاق نداره. روایت ابی عبیده هست. این روایت رو مرحوم نراقی آورده در مستند و فرموده که این روایت ظاهر بلکه صریح هست در اینکه، حالا عبارت مرحوم نراقی رو میخونم براتون بعدا. اول عبارت روایت ابی عبید رو بخونم. عبارت این هست: ان امرأت شربت دواء و هی حامل ولم یعلم بذلک زوجها فعلقت ولدها قال فقال ان کان له عظم وقد نبت علیه اللحم علیها دیتون تسلمها لابی و ان کان حین ترحت علقتن او مزغتن علیها 40 دینارا تا او غرتن تو ادیها الی ابی فقلت له فهی لا ترس ولدها من دیته مع ابیها قال لا لانها قتلته فلا ترسه. این عبارت رو مرحوم نراقی در مستند بعد از این که این روایت که صحیحه است، صحیحه ابی عبید هست، نقل میکنه، میگه اما صحیح ای صحیح ابی عبید فهو ظاهرون بل صریحون فی الامد حیث قال علیها دیتون. من خیال میکردم بقیهش هم یاد داشت کردم، بقیهش یاد داشت نکردم، ولی مطلبش رو بگم. ایشون میگه که اینکه دیه رو بر خود زن ثابت کرده، این معناش اینه که قتل شبه عمده دیگه، قتل عمده دیگه. گفته علیها دیتون، اگر خطا باشه این خطا دیش که به گردن اون نیست، دیش به گردن عاقله است، باید عاقله اون دیه رو ادا کنن. بعد گفته که کلمه ترحتو هم اینجا مؤید این مطلب هست. خب اینجا یک انقلتی ممکنه، انقلت بدوی به ذهن برسه، اون اینه که خب شاید شبه هم باشه دیه، عرض کنم خدمت شما در شبه عمد هم به گردن خود شخص است. پاسخ مطلب این هست در مورد جنین که اصلا شبه هم تصویر نداره. شبه هم چجوری تصویر داره؟ یا طرف یه دارو عمدن خورده که بچهش سخت کنه امثال اینها که خب عمده، یا اینکه میخواسته بچه رو ادب کنه امثال اینها دیگه معنا نداره که. چی؟ بله، نه بحث با شربت دواهن هست. حالا اونو حال سب کنید اوناش بعدن نمی صحبت میکنید، سب کنید. این که طرف دوا بخوره، صحبت سر این هست، دوا بخوره و چی دوا بخوره؟ نه برای اینکه عرض کنم این یه موقعی ممکنه دوا خورده برای اینکه حالا تعبوش کم بشه، خب این که خطاست، شبه هم نمیشه. اما اینکه دوای خورده باشه برای اینکه مثلا، مگه حالا بگیم دوای خورده برای اینکه بچه رو اذیتش کنه، بچه میدونه که این دوا برای بچه آزار صدمه وارد میکنه، ولی اونو مثلا میخوابونتش امثال اینا. اینا خیلی صورتهای نادری هست که فرض کنیم که طرف دوا، اولا اونا مال این زمان هاست یه سری دواهای مخدر مثلا بچه اذیتش میکنه، این دارو بخوره برای اینکه بچه اذیت نکنه، ولی اون میداند که این دارو بچه صدمه وارد میکنه، بچه رو چیز میکنه، ولی احتمال نمیده که این دارو دیگه باشه سخت بچه بشه. اینا دیگه صورتهای خاصه که، یعنی به طور متعارف و برای کسی که شرب دوا میکنه، این شرب دوا یا به خاطر یا به این جهت هست که نمیدونه این دوا به بچه صدمه وارد میکنه که اون خطای محضه، یا میدونه صدمه وارد میکنه و میخوره برای سقفه. صدمه به این معنا، صدمه و انگیزش برای خوردن هم این هست که اون رو ایجاد سخت کنه. خب این میشه عمد. بین این دوتا به طور متعارف در مورد روایات، مورد روایت فرقی گذاشته نمیشه. عرض کنم خدمت شما این مطلب. البته این روایت قرائن روشنی درش بود. مرحوم نراقی به کلمه ترحتو تمسک کرده. ترحتو خیلی اصلا به عنوان مؤید ذکر کرده. ترحتو خیلی شاهد بر این نیست که این طرح عمدیه. ترحتو زنی که بچهشو سخت میکنه، اینا هم همین تعبیرات رو به کار میبرن، در حالی که خیلی از سخت‌ها سخت عمدی که نیست. خود اون علقت ولده ها که بود اون روشن‌تر از ترحت بود. نمیدونم چرا ایشون به اون ترحت ها تمسک کرده، در حالی که علقت ها اون روشن‌تر بود. ولی عمدش اینه که این روایت قرائن روشن‌تری از این داره که این مطلب رو، یکی این که لم یعلم بذالک زوجها. این لم یعلم بذالک زوجها برای چی این قید ذکر شده؟ که انم میخواسته یک جنایتی وارد کنه به چیز که شوهرش هم اصلا از این جنایت با خبر نیست و امثالی. این لم یعلم بذالک زوجها اشاره به این هست که در این کاری که انجام گرفته زنه تنها، شوهر دخالت نداره. ولی اگر خطا باشه خب علم شوهر، عدم علم شوهر اینجا دخالتی نداره. یه نکته بله میگم فرقی نداره. القت اول روایته، حالا ترحت و آخرهای روایت یه جایی القت هست. سوال سائل هست، نه تو جواب امام علیه السلام، تو سوال سائل هستن القتو داره. اگه قرار باشه القا چیز باشه که سوال سائل، خیلی روشن‌تر از قضیه. ترحت هم همینه. بله نه ایش القت محسنات در مورد حضرت زهرا، اینا اینا هیچ کدومشون چیز ندارن. اینا خصوص عبد نیست. القا معناش این نیست که من تعمد دارم در این کار، کاری که به وسیله من انجام میشه من او رو طرح بکنم، یا القت و ترحت و امثال اینها، اینا معنای مثل هم هستن. و اگه قرار بود تمسک بشه به اونی که سوال سائل اول روایت هست به اونا تمسک کردن بهتر بود. ولی اصلش اینه که اینا هیچ کدومشون دلیل نیستن.
شاید شوهر اصلا نمیدونسته
که باردار شده. نه نه، لم یعلم بق شرب دوا، نه به این حامل بودن. اصلا بحث ما این دوا خوردن و امثال اینا این ظاهرش اینه. یه نکته دوم، حالا وقت گذشته، اون که این روایت نقلای دیگه داره، تو اون نقلا صریحه که عمده. اون روایت ها چند تا، اینو حالا دیگه وقت گذشته این رو عرض میکنم. عمده قضیه در این روایات نحوه جمع بین این روایت مال عمده، اون بعدم عرض میکنم. ولی روایت های دیگه وجود داره، اون روایت ها که مالم یقتل احد و ما صاحبه، این رو با روایت هایی که گفته القاتل خطن چجوری بین اینا جمع باید کرد. نسبت شما خصوص منوج هست، نحوه جمع کردن اینها این بحث رو تعیین میکنه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. الحمد لله محرم و هم رفته بهتر هم، یعنی خوب که بخره همین چون این بسید شما روز میکنه بره همین بیشید.